نوه دختر، نوهی داشته که عالم بسیار بسیار بزرگی بوده، به جدش رفته بوده، تألیفاتی داشته، از جمله محب اهل بیت بوده، هم جدش هم خودش، با اینکه حنفی بودن، سنی حنفی بودن، در بغداد زندگی میکردن، ولی به شدت محب اهل بیت بودن. و این سبت کتابی نوشته به نام تذکرة الخواص یا تذکرة خواص الامه. بله. از منابع، و الان صدای بنده را حوزوی یا دانشگاه یا کسانی که دستی در تاریخ دارن میشنون، اسم آشناییه.
بله.
در کتابخانه هر تاریخدانی هست. سبت ابن جوزی در کتاب تذکرة الخواص که در فضائل و مناقب و زندگی نامه ائمه علیهم السلام و حضرت زهرا سلام علیها، با چاپ قدیمی که یه جلدی بود، من آدرس میدم در صفحه 10، ولی الان در زمان ما در چند جلد این تحقیق شده با چاپ جدید.
بله.
در آنها در زندگی نامه علی علیه السلام سبت ابن جوزی در با اون چاپ قدیمی که من دارم در صفحه 10 این را آورده. عالم بزرگ دیگه ای داریم، مصری بوده، کتابی نوشت به نام نور الابصار فی مناقب آل نبی المختار. اسم این عالم شبلنجیه.
بله.
در اونجور که در مقدمه کتاب نوشته، حالا این خارج از بحثه ولی بد نیست، نکته خوبیه، این شبلنجی در مقدمه نور الابصار می نویسد که من به ناراحتی چشم مبتلا شدم و اطبا از معالجم عاجز شدند و من نذر کردم که شعری بسرایم در مدح و منقبت اهل بیت.
بله.
اگر چشمم خوب شد، این عارضه علاج ناپذیر خوب شد، در مدح و منقبت اهل بیت چیزی بسرایم، شعری بسرایم، و نظرم قبول شد و ناراحتی من خوب شد و من در صدد ادای نظر برآمدم. بعضی از اصدقا، بعضی از دوستان گفتن که نه، شعر کمه.
بله.
یک کتاب بنویس.
میگه حق مطلب ادا نمیشه با یک شعر.
حق مطلب ادا نمیشه.
بله.
یک کتاب بنویس. میگه اینجوری شد که من این کتاب را نوشتم و لذا اسم کتاب را گذاشته نور الابصار، یعنی نور چشمها،
به یاد اون نظر خودشون،
نظری که بله. بیناییش به دست آورده، اسم کتابش را گذاشته نور الابصار. با چاپی که من دارم، چاپ قدیمی مصره، در صفحه 176، یعنی در فصل زندگی نامه امیرالمومنین علی علیه السلام آورده. این به عنوان نمونه بود عرض کردم، ولی اضافه میکنم که کتاب مستقلی در این باره هست، کتاب مستقلی در اثبات این که امیرالمومنین علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده، به نام ولید الکعبه.
چه نویسنده ای؟
مرحوم آیت الله شیخ محمد علی اردبادی.
بله. از منابع اهل سنت هم استفاده کردن دیگه.
از منابع شیعه، سنی، تاریخ و شعر استفاده کرده و تواتر خبر تولد حضرت در کعبه را اثبات کرده که این خبر، این گزارش متواتره.
بله.
یعنی متواتر یعنی اینقدر چیزه که اصلا محال دروغ باشه.
بله.
متواتر استفاده.
این کتاب همونطور که اسمش پیداست عربیست دیگه.
عربیه. بله.
ترجمه فارسی هم داره؟
شنیدم که به فارسی هم ترجمه شده.
بسیار خلاصه.
ولی عربیش مندم کتاب کوچیک کم حجمیه.
ولید الکعبه.
ولید الکعبه تألیف مرحوم آیت الله محمد علی اردبادی. مرحوم اردبادی اونجور که من شنیدم کسی بوده که در تألیف الغدیر به علامه امینی کمک کرده. یعنی آدم
فاضلی بوده.
آدم بزرگی بوده.
بله بسیار خوب.
پس کتاب مستقلی هم حتی در این باره نوشته شده.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی از رادیو معرف همراه باشید.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
آقای خانومی با شماره 0919 و 4 شماره پایانی 4515 اینطور نوشتند: در کتاب امام حسین و ایرانیان نوشته کورت فریشلر آمده که امام حسین علیه السلام نمایندهی به ری فرستاده است که در باغ بهار ری با بزرگان ایرانی دیدار می کند و گیو پسر رستم فرخزاد و توش اسپهبد گیلان، همینطور نوشتند کلمه رو، و کارن اسپهبد مازندران قول ارسال نیرو از ایران به عراق و در صورت ضرورت به مدینه جهت همکاری با امام حسین در قیام بر ضد یزید را می دهند. حال سوالاتی مطرح می شود از این قرار: آیا این واقعه در تاریخ صحت دارد؟ دو، اگر واقعیت دارد چرا سپاهی از ایران جهت کمک به امام حسین از ایران به عراق فرستاده نشد؟ من از این شنونده گرامی تشکر میکنم که منبع مطلبشون رو نوشتند، به هر حال گفتن که مطلب در کجا خوندن، بعد حالا خواستم بدونن که آیا این ماجرا صحت داره یا نه. بفرمایید.
در جواب این سوال عرض میکنم که ایشان کل این چند سطری که نوشتن باید روش خط بکشن، کل این حرفا افسانه است، هیچ کدوم صحت نداره.
بله.
و کتابی هم که اسم بردن امام حسین و ایرانیه کتاب افسانه است، نه کتاب تاریخی.
داستان پردازیه،
اصلا خیالی، افسانه است و صحت نداره. اجمالا این از آثار ذبیح الله منصوریه و ذبیح الله منصوری را من یاد دارم، بعد از پیروز انقلاب اسلامی فوت کرد. ذبیح الله منصوری آدم بسیار خوشقلمی بود، بسیار زیبا می نوشت، داستان بسیار زیبا می نوشت
و پرنویس
و پرکار فوق‌العاده بود و از هر فیلمی، از هر نمایشی زیباتر می نوشت. من بعضی از کتابای این را خوندم، چند تا کتابش هم دارم.
بله.
کتابایی مثل مغز متفکر جهان شیعه، خواجه تاجدار، سقوط قسطنطنیه، محمد پیامبری که از نو باید شنا و امثال اینا. در دهه‌های آخر منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی یک گرایش خاصی به دین و مذهب در مردم ایران به وجود آمده بود. این را کسانی که اهل مطالعه اینا بودن الان تأیید میکنن.
بله.
به این جهت بود که غرب زدگی را نظام شاهنشاهی دیگه از حد گذرانده بود، حسابی رفته بودن تو آغوش غرب. بعد ابتذال فرهنگی، اسلام ستیزی، دین ستیزی، عفت سوزی، اینا دیگه بیداد میکرد و مردم مسلمان ایران به حکم فطرتشون، به حکم این که دین دارن، واقعا نمیتونستن تحمل کنن و وازدگی ایجاد شده بود. از دولت و دستگاه و شاهنشاهی رو به دین آورده بودن. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه این بود که علما و دانشمندانی برخواسته بودن، مثل شهید مطهری، مثل دیگران، کتابهای خوب خوب عرضه می کردن مطابق نیاز روز و به اصطلاح خوراک فکری برای مردم تأمین می‌کردند.
بله.
و در این دهه، در این دهه‌ها بود که ذبیح الله منصوری با درک زمان سلسله داستان‌ها و رمان‌ها، رمان بود.
بله.
رمان‌هایی می‌نوشت، غالباً هم اول به صورت سلسله مقالات می نوشت در بعضی از نشریات مثل مجله خواندنیا و بعد به صورت کتاب در می آمد. معمولا به صورت سلسله مقالات دنباله‌دار می نوشت.
بله.
ایشون مطالبی که می نوشت نسبت می داد به یه دانشمند خارجی، در حالی که اصلا چنین دانشمندی وجود نداره در دنیا. در وجود داری؟ یا اگر وجود داره کتاب نوشته، این چیزای ازش میگیره بقیه رو خودش مینوشت و این مسلم شده.
ولی معروف است در بین کسانی که اهل ترجمه هستن که ایشون ممکن بود یه کتاب 50 صفحه‌ای رو به مثلا چند صد صفحه تبدیل کنه.
500 صفحه بنویسه.
بله.
و اثبات شد.
بله، همینطوره.
بعد از فوت ایشون مقاله این کسی چاپ کرد، یه مرکز نشر دانشگاهی مقاله نوشت به نام پدیده‌ای به نام ذبیح الله منصوری. حسابی اینا را عرض کنم که اونجا مطرح کرده با شواهد. بندم در یه جا در کتاب تاریخ اسلاممون اشاره کردم ایشون یه چیز نامربوطی نوشته در کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، من اون را نقد کردم در تاریخ اسلام و تو پاورقی آدرس دادم.
بله.
در هر صورت شیبه ذبیح الله منصوری اینجوری بود. بنابراین ها ایشون موضوعاتی انتخاب میکرد رنگ و لعابی دینی داشت
متناسب با نیاز اون روز جامعه،
نیاز اون زمان.
بله.
رنگ و لعابش رنگ و لعاب دینی بود که به همین دلیل مردم می‌خریدن. و دیگه اینکه بسیار زیبا مینوشت، بسیار بسیار زیبا مینوشت، یعنی خواننده نمیتونه زمین بگذاره، اینجوری بود.
بله.
بله. ولی هیچ کدوم از کتابهاش ارزش تاریخی نداره و خوانندگان اینها باید به عنوان یک کتاب رمان بخونن و ارزش ادبی داره نه ارزش تاریخ.
بله. ولی استاد پیشوایی با همه این تفاصیل به نظر میرسه که برخی از کتابهایشون تأثیر زیادی گذاشته از این جهت که یک ماجرای کاملا نادرست رو در ذهن مردم جا انداخته به عنوان اینکه یک واقعیت تاریخیه. مانند مثلا ماجرای بی بی شهربانو که ایشون آوردن در کتابشون، یا مثلا برخی موارد دیگه. حالا شاید درست نباشه گفتنش در اینجا، میخوام بگم که اون تأثیر قلمشون باعث شده که با تلقی بشه که درسته. بله.
چون مردم میخوندن دیگه. عرض میکنم دو تا جهت قوت داشت، یکی رنگ و لعاب دینی داشت، یکی هم زیبا مینوشت. من یادم یه وقتی، حالا من نمیخواستم برسونم این چیز شخصیه، خواجه تاجدارشو که از کسی امانت گرفته بودم بخونم.
بله.
یه روز بعد از ظهر بود میخواستم بخونم. من معمولا موقع خواب چه روز و چه شب یه چیزی میخونم تا خوابم ببره، سال هاست.
بله.
و این کتاب خواجه تاجدار رو خونده بودم و تا اونجا که رسیده بود عصر بود. از اونجا شروع کردم به خوندن که خوابم ببره. قتل نادرشاه را در کلات ایشون نوشته بود که چادری که نادر اونجا مستقر بود اینا جوری این را ترسیم کرده بود، به قدری زیبا ترسیم کرده بود که نه تنها خوابم برید، نتونستم بخوابم. یه وقتی دیدم دو سه ساعت من اینجا رو خوندم، یعنی اینقدر زیبا می نوشت
و جذاب
و جذاب می نوشت. بنابراین در دل مردم می نشست و همه مردم هم که اطلاع تاریخی ندارن، مثلا این کتاب مغز متفکر جهان شیعه که راجع به امام صادق سلام الله علیه، حرفای بسیار بی اساس اونجا نوشته و نوشته که این مال مرکز تحقیقات استراسبورگ که اصلا معلوم نیست چنین چیزی باشه. به یه جاهایی نسبت میداد، به یه کسان نسبت میداد که مثلا اصلا چه وجود خارجی نداره.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. خب با این حساب فکر میکنم سوال دومشون هم جوابش مشخص شد دیگه. اگر اصل ماجرا صحت نداره دیگه، این که چرا سپاهی اعزام نشد، خب دیگه، خب نبوده دیگه، چه مطلبی نبود.
نه اصلا کلا باطل. خواهش میکنم کتابای ایشون را شنوندگان عزیز و گرامی به عنوان منبع تاریخی تلقی نکنن.
بله. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه به پایان رسید. از عزیزانی که با برنامه پرسمان تاریخی همراه بودن سپاسگزار هستم. انشاءالله خداوند توفیق بده باز هم در خدمت شما باشیم. خداوند یار و نگه دارتان. اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب بعد از ظهرتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک باشه ان شاء الله، و جمعتون هم بخیر و مبارکی. اما 14 و 16 و 45 دقیقه شد، بریم سراغ برنامه زلال احکام 20 دقیقه. بعدش هم ساعت 5 و 5 دقیقه عصر برنامه دعوت رو به صورت زنده دوستانم تقدیمتون خواهند کرد.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام هموطنان گرامی، ان شاءالله که حالتون خوبه و فرصت شنیدن مباحث برنامه امروز زلال احکام رو دارید. به اتفاق کارشناس ارجمند استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در سری تولید رادیو معارف حضور داریم و مباحث مربوط به برنامه زلال احکام رو ان شاءالله ضبط می‌کنیم و تقدیم شما میشه که همکنون شنونده هستید. استاد فلاح‌زاده سلام میگم خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همکارانتون. شنوندگان محترم برنامه، آرزوی توفیق برای همگان داریم و امیدواریم که در این لحظاتی که در خدمت هستیم آنچه که مرضی خداوند است و مفید برای شنوندگان گفته شود انشاءالله.
انشاءالله. جناب استاد فلاح‌زاده، ما در بحث مقدمات نماز که به موضوع طهارت رسیدیم و گفتیم نمازگزار هم با طهارت ظاهری و هم با طهارت باطنی باید وارد نماز بشه، مترتب به این مبحث بسیار مهم رسیدیم به این که خب اگر نمازگزار لباس و بدنش و محل سجدهش نجس بود، خب اون نجاسات رو باید اول بشناسیم و بحث مهمتر این که اگر واقعا نجاست ظاهری هست چطوری پاک میشه. خود به خود رسیدیم به بحث مطهرات و تا کنون از آب، زمین، آفتاب، استحاله و انتقال به عنوان مواردی که مطهر هستن و پاک کننده نام بردیم و همینطور برطرف شدن عین نجاست که در فرصت قبل بهش پرداختیم.
بله خواهش.
از جمله مواردی که به عنوان مطهر و پاک کننده در کتاب‌های فقهی بهش اشاره شده بحث تبعیت هست. من ابتدا تقاضا میکنم در خصوص این مقوله یه توضیحی بفرمایید که به چه معناست تا سوالهاش هم خدمتون دیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ابتدا من خواهش میکنم از شنوندگان محترم نکته ای رو که به عنوان مقدمه این بحث عرض میکنیم توجه داشته باشن. ضمن این که اسلام برخی از چیزها رو ناپاک میدونه و در برخی از موارد و برای برخی از اعمال نظرش این هست که انسان باید خودش رو از این چیزها دور بدارد و پاک کند اگه نجس شده باشد، سخت نگرفته. یعنی جوری نیست که آدم به حرج و مشقت بیفته در زندگی. حتی اگر به حرج و مشقت میفته اصلا تکلیف رو برداشت. مثل کسی که مثلا بدنش مجروح هست، لباس نجس شده، بدن نجس شده، الان اگه بخواد واقعا اینا رو تطهیر کند یا این لباس اصلا خونالود چسبیده به این زخم که الان بخواد برداره، اصلا واقعا کار سختی و دشواری هست، میگه با همین لباس نماز بخون و قبول نمازت و باطل نیست. خب اینا ازش فهمیده میشود که ضمن این که خب از نظر شریعت مقدسه اینا ناپاکه، ولی اونجی هم سخت نگرفته که زندگی بر طرف حرجی بشه. مثل برخی از افراد وسواس که بی جهت به خاطر جهل و ناآگاهی نسبت به احکام شرعی یا خلاصه مشکل بیماری وسواس که پیدا کرده ان زندگی رو بر خودشون سخت کردن، که بارها عرض شد که اصلا این احکام برای زندگی مناسب و راحت هست و برخی از افراد به خاطر سختگیری‌های بیجا و حتی احتیاط‌های بیجا یه زندانی برای خودشون ساختن. لذا ما وقتی که دقت می‌کنیم در بحث مطهرات پاک کننده ها، میبینیم عجب تمام چیزهایی که نجس شده یا نجس هست قابل تطهیر است، قابل پاک شدن است. یک، دو، این که یه سری مواردی که به هر حال آب کشیدنش تطهیرش دشوار هست، اینا رو اسلام آمده یک راه راحتی پیش پای ما گذاشته است یا حتی اصلا وظیفه رو برداشته است. مثل این که مثلا اگه از لثه دندان خون بیاید داخل دهان، خون برطرف شد میگه آب کشیدن لزومی نداره، یا مثلا داخل بینی آب کشیدنش هم سخت هم هست، آدم نمیبینه اصلا برطرف شده نشده است، میگه اینا رو کار نداشته باشید، لازم نیست که آب بکشید.
بله.
یکی از مواردم بحث تبعیت است. میگه به دنبال آب کشیدن، یا تعبیر دقیق تر به دنبال پاک شدن یه شیء نجس، بعضی چیزهای دیگه هم به تبع اونا، یعنی به دنبال اونا خود به خود پاک میشه.
بله.
نه اینکه اونم باش آب کشیده بشه ها، نه، اصلا اون نجس با پاک شدن اون شیء نجس پاک می شود. یه مثال قدیمی یا کمتر مورد ابتلا قدیمی میگم که در مثلا کتب فقهی قدیم آمده است، میگن اگر شراب تبدیل به سرکه شد. خب شراب نجس است، سرکه شد، استحاله شد، پاک شد. یکی از مطهرات هم استحاله است، پاک شد. حالا این زمانی که مثلا داخل این ظرف شراب بود، قسمت های بالاش که بر اثر تکان خوردن و اینا این ظرف نجس شده بود بله. یا ممکن اصلا بیرون هم ریخته بود، یا مثال اصلا از این ساده تر و مورد ابتلا تر، خانه بنده خدایی مثلا انگور ریخته تو کوزه که تبدیل بشه به چی؟ به سرکه.
سرکه بله.
خب فتوای برخی از فقها این است که این انگور وقتی که ریخته میشه و غلیان پیدا میکنه، یا آب انگور رو میجوشونن که شیره درست کنن
منه.
خب وقتی که این غلیان پیدا کرد جوش آمد، برخی از فقها میگن این نجسه، گرچه بعضی هم حرام میدونن ولی نجس نمیدونن. دو نظر فقه، فرض بر این که نجس باشه. حالا مثلا موقعی که داشت جوش میامد، ملاقهی که مثلا داخل این انداختن حرکت میدادن، وسائلی که به کار میبردن و در ارتباط با همین شیر پزی بوده، یا انگوری که مثلا سرکه میشده، دری که روی این ظرف گذاشتن، همه اینا. خب وقتی که تبدیل به سرکه شد، شیره شد، اون آب انگوره چی شد؟ نجس بود بر فرض. حالا چی شد؟ سرکه شد، استحاله شد، پاک شد. ظرفش چطور؟ حالا اگر آدم باشه میگه خب این بالاهاش که اینم برخورد کرده بود موقعی که داشته میجوشیده، اونجا رو که آب نکشیدیم، حالا که سرکه شد، سرکه برخورد میکنه و اون چی میشه؟ نجس میشه. پس هیچی اصلا فایده نداره، اینم نجس. اما اسلام میگه که نه، اونا به تبعیت پاک می شود، یعنی وقتی که سرکه شد اون ظرف هم پاک میشه، اون قسمت های بالاش هم که نجس بود پاک می شود، اون قسمتی هم اگر بیرون ظرف هم بدنه ظرف ریخته بوده اونم پاک میشه، اون ملاقه و کفگیری هم که شما استفاده می کردید برای پختن شیره اونم به تبع چی شد؟ پاک شد. همه اینا به تبعیت هست، یعنی به دنبال پاک شدن اون اینم پاک شد من. یا مثال دیگری که کاربرد داشت، الان هم کاربرد داره، و میت بدنش پاک نیست، انسانی که مرده بدنش پاک نیست، وقتی که سه غسلش تمام شد پاک می شود. خب وقتی پاک نیست، خب طرف دستی که داره باش میت رو می شوید، کیسه یا لیفی که مثلا به دست داشته، ابزار دیگه ای که کاربرد داشته، بعد از اینکه میت غسل داده شد اونا هم به تبع پاک می شود. این حال مثال هایی که در رساله ها بودن، مثال های امروزی هم در بخش بعدی دارن بله. قسمت اول دیگه فرصتمون تمامه، من یه نمونه هایی میگم که دقیقا امروز کاربرد داره.
خیلی متشکر از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. پس ما در بحث مطهرات یعنی پاک کننده ها تبعیت رو داشتیم توضیح میدادیم و مباحث رو از زبان استاد فلاح‌زاده شنیدیم که انشاءالله در خصوص باز هم مطالبی مونده که خواهیم گفت. با زلال احکام از رادیو معارف همراه باشید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
اگر نمیدانی از آگاهان بپرسید.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سوال بکنیم از تکلیفمون، همین
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی، قل الامر، قل الامر.
تبعیت، تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاک شدن چیز دیگری پاک شود. در مواردی که گفته می شود اشیای نجس به تبعیت پاک می شود. یک، کسی که چیزی را تطهیر می کند، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، دست او هم پاک می شود و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد. دو، پس از اتمام سه غسل میت، تختی که میت را بر آن خوابانده اند و دست غسال و پارچه‌ای که بر میت انداخته اند یعنی لنگ پاک می شود.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
خیلی متشکرم از شما عزیزان، همراهان خوب رادیو معارف، بزرگوارانی که وقت گذاشتید برای شنیدن مباحث برنامه زلال احکام. جناب استاد فلاح زاده، در تبیین بحث تبعیت که از جمله مطهرات هست، نکات خوبی رو فرمودن و مثال‌هایی عنوان کردن. گفتن این مثال‌ها با توجه به نیازهای بشر در طول زمان‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه و مصادیق جدید باشه، اما این مصادیق جدید که به هر حال ما می‌خوایم احکام شرعیشو بدونیم، جای هیچ نگرانی نیست، چون کلیات و اصولش طراحی شده و میتونن فقهای عظام مثالای جدید رو هم طبق هم مبانی که دارن پاسخ حکم شرعیشو بگن.
بله.
حالا این موارد رو جناب استاد فلاح‌زاده اگر امکان داره بشه اشاره بفرمایید.
از جمله مواردی که خیلی هم امروز مورد سوال هست همین ماشینای لباسشویی.
بله.
شاید روزی نباشد که سوال نکنن، یا اگر لااقل بگیم روزی یک بار نباشد، از شخص بنده هفته یه بار این مورد سوال است. مراکز پاسخگویی هم اتفاقا اونام میگن آقا خیلی میپرسن راجب ماشین های لباسشویی که آیا اینا لباس نجس اگه داخلش انداخته بشود پاک میشه یا نمیشود.
این ماشین های لباسشویی که میفرمایید، یعنی در گذشته ها این شیوه شستنشون تغییر کرده و تکمیل شده، الان شما یک لباس نجس رو میدازی داخل، شیوهشون این است که هم مکرر آبکشی میشه، بعد خوش میشه، آبش هم کشیده میشه. این شکل کامل شستن لباس در ماشین های لباسشویی که الان لباس نجس داخلش کردن، آیا این پاک محسوب میشه یا خیر؟ چون به هر حال یه بخشش همین آب نجسی است که باش قاطی میشه، ممکنه به بدنه اون ماشین لباسشویی برخورد.
در جواب وقتی که سوال میپرسن میگیم اگر این لباس نجس رو شستشو بدهد این ماشین که این نجاست برطرف بشه، مثلا خونالود خونها برطرف بشه، نجاست دیگه هست برطرف بشه که دیگه نیست.
بله.
مثل که حالا تو جوب داریم آب که شستشو میدیم، مثل که تو تشتی داریم لباس رو میشوریم. بله. فرق نمی کنه. و بعد از اون آب کشی کنن، اگه یه بار لازمه یه بار، اگه دو بار لازمه مثل که به ادرار نجس شده باشد و آب قلیل باشه وصل بکر نباشه، دو بار میگیم که پاک میشود. بعد یه سوالی مطرح میکنن که میگن که خب نگاه کنید، حالا شما میگید این ماشین شستشو که میده، لباس هم بر اثر این شستشوی زیاد عین نجاست برطرف میشه، آبکشی هم قبول داریم، آبکشی میکنه.
بله.
اما اون موقعی که ماشین داره کار میکنه قسمت های بالا ترشح میکنه آب نجس.
بله.
یا بعضی میان این دری که مثلا بسته میشه میگن بین شیشه و اون لاستیکه مثلا هنوز
بله آب هست. رو دارم به سوال مطرح میکنه.
بله. میگن خب اینا چی میشود؟ حالا این جواب اینو میخوام عرض کنیم، ما گرچه در خصوص ماشین لباسشویی مؤسسه موضوع شناسی الحمدلله کار کردن، دو تا از کارخونه هایی که سازنده ماشین لباسشویی هستن بازدید کردن، تعدادی از نمایندگان مراجع تقلید هم حضور داشتن.
بله.
دقیقاً اینا نظارت کردن و اتفاقا یه راهنمایی هم داشتن که اگر این اتصال بکر قطع نشه دیگه خیال همه مردم راحت هست دیگه.
بله.
با یه بار آبکشی هم پاک میشود.
بله.
اما این سوالی که مطرح میکنن که امروزه هم کاربرد داره و در بحث تبعیت بسیار بسیار مورد خوبی هست، این که ما در بحث تبعیت اصلا استناد میکنیم به کتاب شریف العروة الوثقی که اونم مستندش روایاته، بر این مصداق تطبیق داده می شود. مرحوم سید در عروه موارد متعددی رو برشمردن، به نظرم 9 مورد رو شون ذکر می کنن که اینا به تبعیت پاک میشه. از جمله می فرماین که ید الغاسل و آلات الغسل، یعنی دست کسی که چیز نجسی رو داره آبکشی می کند، حالا فرق نمی کنه لباس نجس باشه چیز دیگه هرچی هست آبکشی می کند،